بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله الذي علا في توحده و دنا في تفرده و جل في سلطانه و عظم في ارکانه و احاط بكل شيء علما و هو في مكانه و قهر جميع الخلق بقدرته و برهانه، حمیدا لم يزل، محمودا لا يزال، و مجیدا لا يزول، و مبدعا و معیدا، و كل امر الیه یعود، بارئ المسموکات و داهی المدهوات و جبار الارضین و السماوات، قدوس سبوح رب الملائکه و الروح، متفضل علی جمیع من برعه، متتبل علی جمیع من انشعه، یلحظ کل عین و العیون لا تراه، کریم حلیم ذو انات، قد وسع كل شيء رحمته ومن عليهم بنعمته. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء حبيبنا وحبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية واجعلنا جميعا من اعوانه وانصاره. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. بروح امير المؤمنين و برای سلامتی امام زمان و فرجشون صلوات غرا خط بفرمایید. جلسه 281 هست از جلساتی که راجع به خطبه قدیر صحبت میکنیم. سومین ماه رمضان است که در خطبه صحبت میکنیم، یا دومین، سومین دیگه، پارسال بودیم، پیارسال هم بودیم. سوم ماه رمضانه که درباره شرح خطبه صحبت میکنیم. جلسه 281 رسیدیم به آیات کریمه‌ای که در خطابه هست. عرض کردم که در خطابه حدود چنای 80 آیه پیغمبر استدلال کرده، 62 آیه رو این عبارات آیه رو آورده، 18 آیه رو مضمون نقل کرده. چه استفاده کردیم از این که پیغمبر آیات آورده؟ کی یادشه؟ استفاده کردیم که پس پیغمبر حق تفسیر، تعویل، بیان شأن و نزول، معنای لغت را دارد. برترین کسی که حق داره این حق رو در اینجا پیغمبر اکرم چیکار کرده؟ اعمال کرده. یعنی اینی که پیغمبر حق تفسیر و تعویل و شأن و نزول اینها داره، در خطبه قدیر اعمال کرده. چرا؟ که از آیات اومده استناد کرده به حقانیت امامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و بطلان دشمنانش و دشمنان اهل بیت و برای حقانیت دوستان اهل بیت این استفاده رو کردیم. چرا این استفاده رو هی تکرار؟ این یه نکته است که شاید تو این 281 جلسه مثلا 20 دفعه 30 دفعه من تکرار کردم. چرا تکرار میکنم؟ به خاطر اینکه در دنیای امروز به نقل از دنیای دیروز یک مدی هست. مد اینی که قرآن احتیاج به تفسیر نداره که ما حتما از اهل بیت و پیغمبر بشنویم، خودمون میتونیم قرآن رو بفهمیم. بله میتونیم قرآن رو بفهمیم، اما قرآن کلید داره فهمش، کلید واژه داره. کلید واژه رو سویچ آن بکنیم میفهمیم، سویچ آف بکنیم نمیفهمیم. اون کلید واژه ای که سویچ آن میکنه بیان پیغمبر است و اهل بیت. خلاصش اینه. خیلی نکته مهمیه، چون در دنیای امروز خیلی بحث میشه به این واژه خودبسندگی قرآن. میگن که قرآن خودبسنده است، یعنی احتیاج به تفسیر و تعبیر دیگران نداره. لذا من هی این مسئله رو تکرار میکنم. آیه ای را که امشب روش باید صحبت بکنیم دو سه تا آیه هست. صفحه 70 پیام نگار رو شما باز کنین. کتاب دادی پسرم؟ صفحه 70 اون قسمت آخر بخش 6 رو عنایت بفرمایید. معاشر الناس، خط دوم، ان الله قد امرنی و نهانی و قد امرت علیا و نهیته بامره فعلم الامر و نهی لدی فاسمعوا لامره تسلموا و اطیعوه تهتدوا و انتهوا لنهیه ترشدوا و سیروا الی مراده و لا تتفرق بكم السبل عن سبیله. این قسمت آخر آیه است. اجازه بدید که ترجمه کنم، شما هم نگاه کنید. هان مردمان، خداوند مرا امر کرده و نهی کرد و من علی را امر و نهی کردم به واسطه امر و نهی خدا، یعنی امر و نهی خدا را به علی منتقل کردم. از دانش امر و نهی نزد علی است. پس فرمان علی را بشنوید، سالم میمونید و از علی پیروی کنید، هدایت میشوید و اونجایی که علی شما را نهی میکنه باز دارید خود را، هدایت میشوید و سیرو الی مراده، به سوی اون چه که علی اراده کرده حرکت کنید، بگردید، سعی کنید مراد و مقصود علی را پیدا کنید. و سیرو الی مرادهی و لا تتفرق بكم السبل عن سبیله. راه‌های گوناگون شما را از راه علی باز ندارد. و لا تتفرق بكم السبل عن سبیله، راه‌های گوناگون شما را از راه علی باز ندارد. این ولا تتفرق بكم السبل عن سبیله آیه 153 سوره مبارکه انعام که من برای شما میخونم، یه تیکه ای از آیه 153 سوره مبارکه انعام که الان براتون آیهشو میخونم که روشنتر بشه و خیلی استناد به این آیه در این موقعیت جالبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خیلی جالبه آقایان، جوانان، عزیزان من، پسران من، دختران من، برادران من، تکرار یه تکنولوژی روانشناسی، مکانیزم روانشناسی، تکرار نگاه را انجام میده، کار انجام میده. تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است. تازه این برعکسشه. ای به فدای چشم تو، این چه نگاه کردن است. من از اون هر دو کمانخانه ابروی تو چشم بر نگیرم، اگرم دیده بدوزند به تیر. این مال سعدیه. کلن نگاه مسئله داره، هم مسئله مثبت داره هم مسئله منفی. این پسران خوب من که امسال قبول شدن دانشگاه و مدرسه های خوب می رفتن، اولین کاری که باید بکنن در دانشگاه نگاه هاشون رو کنترل کنن. اگر نگاه کنترل بشه خیلی آدم سالم میمونه. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. نگاه خیلی مهمه. نمیدونم چرا میگم، از باب تعجب میگم. هم این پالسی که میفرستین با نگاه میتونه بسیار مثبت باشه، هم بسیار منفی، هم بسیار مصحح باشه، سلام علیکم، هم بسیار مخرب میتونه باشه. وقت تکرار نگاه مسئله داره. زیر ذره‌بین قرار گرفته در دین، میگه نگاه اول النظرة الاولى لك و ثانیته علی. نگاه اول مال خودته، گناه نداره، اما نگاه دوم علیه توست. یعنی چشمت افتاد، نگاه اوله، باید برگردونی در جاهایی که نگاه مخربه. تکرار نگاه در نگاه مناظر خوب سازنده است. ازا نگاه به آیات کریمه قرآن، نگاه به متن احادیث، نگاه به تابلوهایی که جملات ائمه فرمایشات پیغمبر، خطبه قدیر، آیات قرآن نوشته شده، همه اینا نکته است. نگاه بهشون ثواب داره، نگاه به خانه خدا، نگاه همسر به همسر، نگاه فرزند به پدر، نگاه مهربانانه پدر به فرزند، نگاه مهربانانه به یتیم. اگه بخوام راجع به نگاه سو ادبیات و شعر و نثر و حدیث و آیه خیلی زیاده. این مسئله نگاه به عنوان یک مسئله از اون سابجکت های اصلی است که تو دین خیلی روش هایلایت شده، خیلی، هم مثبتش هم منفیش. جالبه دیگه، در که مسئله نیست، در دیگه یا چوبه یا آهنه یا آجه، عرض کنم که یا بعضی از درها رو حتی با مثلا فوم درست میکنن، یا MDF، یا هرچی، هر جنسی. اما وقتی در خانه عالم باشه، نگاه کردن بهش ثواب داره. نگاه به در حرم مطهر امام حسین علیه السلام خیلی حرفه، خیلی صحبت ها هست. نگاه مکرر به آیات تشعشع میکنه. الان بلایی که در جامعه ما هست برای بچه ها، نگاه های مکرر به نامحرمانه، دختر به پسر، پسر به دختر، حتی نگاه های مجازی و غیر مستقیم از طریق سایت و اینترنت و چتروم و امثال اینا، نگاه های مجازیه، عکسشو دختر پسر میذاره توی سایت، این نگاه ها هم مکرر که میشه مسموم میشه. این آیه از اون آیاتی است که اگر آدم نگاه کنه زیاد، این که میگم خطبه قدر زیاد بخونید، قرآن میگن زیاد بخونید، یکی از مکانیزماش و موجباتش نگاهه. لذا در روایات ما خیلی به ما اصرار نکردن آیات قرآن رو از حفظ بخونیم، حفظ کنیم. این مال سنیاست، مشغول کردن ما رو، ببخشین اینجوری میگم. حتی سوال میکنه که من قرآن رو حفظم از امام، از حفظ بخونم یا از رو؟ امام علیه السلام فرمود از رو بخون که لذت نگاه هم داشته باشه، چشمت هم لذت ببره. میگن که یک کمی صدات هم بلند کن، بلند کن یعنی با جهر بخون، با جهر اینجوریه، بگم بسم الله الرحمن الرحیم، اما اخفات اینجوریه، بسم الله الرحمن الرحیم. میگه با جهر بخون که جوهره صداتو بشنوی، که گوشت هم لذت ببره. پس نگاه به آیات خودش مطرحه، نگاه به احادیث مطرحه، که من میدونم صدها، دهها حدیث، حفظ حدیث رو گفته به خاطر اینکه مبینان قرآن بمونن. ولی درباره حفظ قرآن، شما که حافظ قرآن هستین و خیلی هاش حفظ اینو میخونین، آقای صادق جدا، درباره فضیلت حفظ و امر به حفظ اینو چیزی خیلی کم، خیلی کم. اما راجع به حفظ حدیث خیلی گفته شد. میخوام بگم یه جهتش اینه که نگاه خیلی مهمه، که ما قرآن رو نگاه کنیم. لذا من میگم که این بچه‌هایی که چشمشون میترسه سال اول دانشگاه برن هرز بره، یا اونایی که میترسن که چشمشون خراب بشه، نگاه کنم به قرآن. یکی از آداب و رسوم بسیار پسندیده اینه که دخترها رو که میخوایم ما عقد بکنیم، سوره نور رو نگاه میکنه و بعضی ها سرشون رو بر نمیدارن از روی قرآن، اولین بار به شوهرشون نگاه میکنن، به خانمشون نگاه میکنن، خیلی عالیه. حالا ما اخیرا گفتیم که پیغمبر که نگفته انی تارکم فیکم و سقل، چی گفته؟ فرموده سقلین. پس هم کتاب قرآن و هم خطاب قدیر رو دستمون بگیریم، در مرحله حساس عقد هر دو رو نگاه کنیم. نگاه به جملات خطبه قدیر، نگاه به جملات قرآن کریم. آیه 153 سوره انعام اینه: و ان هذا صراطی مستقیما، این راه من است که استوار و راه راسته. و ان هذا، اینی که من میگم، خدا میگه، صراطی راه منه، مستقیما، فتبعوه، از این صراط مستقیم پیروی کنید. ولا تتبعوا السبل، اما از راه های مختلف پیروی نکنید. فتفرق بكم عن سبيله، که از راه او بمونید. از سبيله زمین به کی برمیگرده؟ راه های مختلف را پیروی نکنید که از راه او بمانید. ذالکم وصاکم بهی لعلکم تتقون، این راهی است که خدا وصیت کرده و توصیه کرده، شاید که انشالله باشد که شما انشالله تقوا پیشه کنید. اینجا آیه هست ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. حضرت نقل به معنا کردن ولا تتفرق بكم السبل عن سبيله، یعنی اصلا این آیه اقتباس کردن، نقل به معنا کردن رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و فرمودن که راه های گوناگون رو نروید که از راه او باز میمانید و راه او را پیروی نخواهید کرد. ولا تتفرق مصبولو ان سبیله، یعنی پیغمبر نقل به معنا کرده راه های گوناگون شما را از راه او باز ندارد. پیغمبر اینجا استشهاد به چی کرده؟ به مضمون آیه. برای اینکه بگه چی؟ برای اینکه بگه که راه علی رو برید و راه غیر علی رو ندید که راهتون متفرق خواهد بود. خیلی جالبه، یعنی تأویل تفسیر و انهازا سراتی مستقیمن فتبه او ولا تتفرق بکن ولا تتبه سبول فتفرق بکن انسبیله رو تفسیر میکنه به راه کی؟ به راه علی. انسبیله رو پیغمبر میگه راه علی، یعنی راه های گوناگون دیگر رو ندید، فقط راه علی رو برید و الا از پیروی حق باز خواهید ماند. این چون مقدمش اینه، ما عاشران ناس، خدا به من امر و نهی کرده، منم علی رو امر و نهی کردم، دانش امر و نهی نزد اوست، امر او را بشنوید، سالم میمونید، اطاعت کنید، هدایت میشوید، از نهی های او خود را برحذر دارید، رشادت پیدا میکنید، به سوی خواسته های علی بروید و راه های مختلف شما را از راه علی باز ندارد. من اینجا روایت نوشتم از تفسیر شریف صافی مرحوم ملا محسن فیض کاشانی که در 4 قرن قبل بوده و از شاگردان صدرالمتعلین شیرازی است و با اینکه فیلسوف خیلی قدره، به قول شما بچه ها خوف و خفنه، اما در این حال تفسیرش تفسیر روایی و حدیثی است، قرآن رو با حدیث تفسیر کرده، خیلی تفسیر جالبی است. و جالبه برای شما بگم که موافقان با فلسفه و عرفان و مخالفان با فلسفه و عرفان، محدثین، مفسرین، مفرخین، تمام سلیقه های مختلف به اصطلاح راه های تحقیق دینی از این تفسیر صافی استفاده میکنن. خیلی جالبه، یعنی هم فیلسوفا ازش استفاده میکنن، هم آنتی فیلسوفا استفاده میکنن، و این نشون میده که این چقدر خوب کار کرده و احادیث ناب درجه 1 را آورده و استفاده کرد. ایشون در ذیل این آیه در جلد 2 تفسیر صافی صفحه 170 از این 5 جلدی هایی که در بیروت چاپ شده، ببینید که چجوری تعبیر میکنن که خیلی تعبیرشون جالبه، خیلی جالبه. میفرماید که این که قرآن میگه، خب اون قرآن تفسیر میکنه، کدوم آیه رو تفسیر میکنه؟ همون آیه رو که مضمونش پیغمبر اکرم درباره علی علیه السلام آورده و تفسیر کرده. میفرماد و ان هاذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الادیان المختلفه المتشعبه عن الاهویه المتباینه. راه های مختلف رو پیروی نکنید که هر کسی خودش یه راهی براش خودش درست کرده، دکون باز کرده. فتفرق بكم فتفرقكم و تزیلكم عن سبیله الذی هو اتباع الوسی و اقتفاء الوحی و اقتفاء البرهان. راه های مختلف رو نرید که از راه وحی بمونید و برهان از دستتون گرفته بشه. ذالکم الاتباع وصاکم بهی لعلکم تتقون. این راهیست که خدا وصیت میکنه که شاید شما راه تقوا رو پیش بیارید. روزت الواعظین مال قرن 5 ابن فتال نیشابوری، اولین کسی که این متن شیعی خطاب قدیر به نقل از امام باقر که مطابق با زید ابن ارقم و حذیفه یمانه ایشون نقل کرده، بعد احتجاج نقل کرده، هر دو قرن 5 بودن. میفرماید که از پیغمبر نقل میکنه، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی هذه الآیه سألت الله ان یجعلها لعلی علیه السلام ففعل. من از خدا خواستم که این راه حق را که به ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه راه علی قرار بده، خدا این کارو کرد. یعنی از خدا خواستم که راه مستقیم باشه راه علی، علی باشه هدایت کننده به راه مستقیم، و خدا این کار رو کرده. بعد مرحوم فیض از کتاب احتجاج نقل کرده در میفرماید که وفل احتجاج انها علیه السلام، یعنی از پیغمبر، فی خطبت القدیر ما عاشر الناس ان الله قد امرنی و نهانی و قد امرت علیم و نهیت به امره. این قسمتی را که الان من براتون خوندم از روی کتاب قدیر صفحه 70 آخر بخش 6، این رو مرحوم فیض در احتجاج در تفسیر صافی جلد دوم از احتجاج نقل کرده، اومده تا اینجا که ما عاشر الناس انا صراط المستقیم، که بقیهش اول بخش 7 میفرماید که از راه‌های مختلف عبور نکنید، از راه علی رها نکنید که راه‌های مختلف شما را به راه‌های مشرف بر سقوط میکشونه. بعدم بعدش میفرماید که مرحوم فیض خیلی خوش سلیقه است، بعدش هم این قسمتش هم نقل میکنه، بعد فرمود که ما عاشر الناس انا صراط الله المستقیم الذی امرکم باتباعه ثم علی من بعدی. راه مستقیم منم، بعد از منم علی است. پس از راه من، از راه علی، از راه ائمه متفرق نشید که دچار گرفتاری میشید. یه آمار 2-3 دقیقه برای شما جوانان عرض میکنم که این که میگم که راه علی علیه السلام و این که بعضی وقتا در تثبیت و تقریر و فرهنگسازی خطبه قدیر میگم که همه دعواها بر سر امیرالمومنین علی علیه السلامه، اینی که میگم الان شاهدم اینه که میگن مسلمان ها 73 فرقه هستن، بالاخره همشون که حق نیستن، یه فرقه حقه، بگردین حقو پیدا کن. کیا حق؟ این 73 فرقه، یکی اشعریه، یکی معتزله، یکی تفویضیه، یکی اختیاریه، یکی امامیه است که ما هستیم، یکی 4 امامیه، یکی 8 امامیه، یکی 12 امامیه، یکی سنیه. سنی ها هم انواع و اقسام مختلف فرقه ها دارن. خب بگردین ببین کدومش حقه. یه راه باید حق باشه. عقل ما میگه که راه مستقیم یکیه، غیر از اینه؟ عقل ما چی میگه؟ میگه که فاصله بین مبدع و مقصد اونی که کوتاه‌ترین راه، راه مستقیمه. این عقلیه دیگه، هم عقلیه هم ریاضیه هم فیزیکیه همه چی. فاصله بین نقطه مبدع و مقصد نزدیکترین فاصله میشه خط مستقیم. یه ذره که انحراف پیدا کرد دور شد میشه خط منحنی. ما بعد از چی پیروی بکنیم؟ از خط مستقیم. یه چیزی که امروز خیلی مده تو دانشگاه ها رواج دادن اینه که ما اگه تو خانواده مسیحی بودیم مسیحی میشدیم، از خانواده یهودی بودیم یهودی میشدیم، اگر تو خانواده های مثلا زرتشتی بودیم زرتشتی میشدیم. خب سمم مازا ادامه بده، کانتینیو نیکست، بعدش چی؟ خب چیکار کنم؟ بله، مثل این میمونه که بگم که من اگر در دوران بارداری مادرم بهش ضربه خورده بود الان پام کج شده بود. خب حالا که پام کج نشده چی میگی؟ حالا شک داری؟ میخوام به اصطلاح تکنولوژی جواب رو بهتون بگم ها. چی حالا شک داری؟ در خانواده شیعه به دنیا آمدیم شیعه شدیم، ما که تحقیق نکردیم. تحقیق کن، شک داری بیا صحبت کن. که اعلام کردیم در ایام نیمه شعبان، گفتیم حتی حاضریم که دامن اسکاتلندی بپوشیم بحث کنیم اگه از آخون خوششون نمیاد، هر کی میاد بیاد صحبت کنیم بحث کنیم. این چیه؟ یعنی این چه؟ اگه واقعا کسی حرف داره الان بگین شفاهی. این چیه که اگر ما در خانواده مسیحی بودیم مسیحی میشدیم، سنی بودیم سنی میشدیم، زرتشتی بودیم زرتشتی میشدیم، حالا که تو خانواده شیعه به وجود اومدیم شیعه شدیم؟ شک داری؟ اگه شک داری بیا صحبت کنیم. اگر یقین داری که راهت درسته خدا رو شکر کن که خب الحمدلله. مثل این که میگه اگر ما به اصطلاح از نظر ژنتیکی هپاتیت بی داشتیم الان هپاتیت داشتیم که؟ خب الان که نداری. این چی اگر؟ خدا رو شکر کن که الحمدلله هپاتیت بی نداری که باگیر داشته باشه. خدا رو شکر کن که سرطان نداری. خدا رو شکر کن که لال به دنیا نیومدی. خب الحمدلله. خدا رو شکر میکنیم که شیعه اثناعشری هستیم. اشکالی داریم در از طرف من شما بچه ها آزادید، وکالت دارید. هر کس ببینید چی میگم ها، تعارف میکنم یا راست میگم؟ راست میگم یا نه تعارف میکنم ها؟ دیدین که هر وقت درست سرم شلوغه در خدمت. هر کس در هر کجا گفت اگر ما تو خانواده مسیحی بودیم مسیحی میشدیم، بهش بگین یعنی چی این؟ یعنی نسبت به اسلام شک داری؟ هر کس در هر کجا با هر لباس با هر پست با هر قیافه، زن باشه مرد باشه، ایرانی باشه غیر ایرانی باشه، من میام باش صحبت میکنم. اگر شک داری با هم صحبت کن. این چه اشکالیه که اگر ما تخون و اینو عجیب تو ذهن بچه‌ها انداختن. ما که تحقیق نکردیم که، ما که همینجوری سر نما کردیم، پدر مادر ما گفتن علی حسین امام زمان. خیلی الحمدلله، مثل این که میگیم ما سرمونو با کردیم، دیدیم که سرمونو بلند کردیم، این پدر مادرمون بهداشت رو رعایت کردن، همیشه دیدیم که خیلی ما رو سیفتی سکوریتی نگه داشتن. ما اگر توی خانواده تو مزبله زندگی میکردیم که اینجوری نبودیم. خب اسکای بعدش چیه؟ میخوام اینو بگم، راه علیست. یه چیز عقلی هم یادتون بدم، اونا که عقلشون میرسه که همه تون هستید، از نظر عقلی اگر ما یقین داشته باشیم که روی خط مستقیم هستیم و خط مستقیم نزدیکترین راه بین مبدأ و مقصد، قابل قبول عقلاییه. بفرمایید، در خدمتتون هستم. هیچ وقت در هیچ جا مسامحه جایز نیست، ولی اگر قرار شد که این مد باشه که بگن که ما اگه تو خانواده زرتشتی بودیم زرتشتی میشدیم، مسیحی بودیم مسیحی میشدیم، پس حالا که ما تو خانواده از میکنم که اسلام شیعی هستیم، پس بنابراین راه ما غلطه، این منطقی نیست. لذا پیغمبر میفرماد صراط الله المستقیم، منم، بعد از من هم علی امیر المؤمنین و بعد از اون ائمه طاهرینه. من میگم که بچه ها یه سوالی شما میکنید معمولا از ماها، میگید آ شیخ کتابای فلان روشن فکر چطوره، فلان آدم چطور آدمیه، فلان نویسنده چطوره. خب من باید چی بگم؟ یه پسر اون هفته اومده بود تو جشنای ما که شب جمعه پیشم اومد اینجا و رفت بحث کردیم، گفت شما امام زمان رو چجوری میشناسید؟ من باید چی بهش جواب بدم؟ علی جون من امام زمان چجوری میشناسم؟ تو کی هستی؟ من امام زمان رو هر راهی میشناسم. من امام زمان رو از این میشناسم که این دوست من اومده گفته من رفتم مثلا میگم جمع کردم خدمت حضرت رسیدم، منم از گفته هایشون یقین کردم امام زمان رو میشناسم. برای تو قبوله؟ پس من اول باید از تو بپرسم که تو با من پله ها و سکوهای مشترکت کدومه؟ تو چه راههایی رو قبول داری؟ به من چه کار داری؟ تو میخوای خودت بفهمی یا میخوای منو تحقیق کنی؟ من که برای تو ارزشی ندارم. آدم مثلا میره یه جای، ما خیلی گرفتاریم مسئله هستیم، مثلا میریم تو یه مجلس غریبه، دفعه اول یه جای مهمونی یه جای شهری زیارتی، یه جوانی میاد میگه آقا نظر شما راجع به فلان خط مثلا علمی، خط اقتصادی، خط فرهنگی، خط سیاسی، نظر چیست؟ من معمولا اولین سوالی که میکنم میگم که تو منو میشناسی؟ نظر من برات مهمه؟ پس تو نمیخوای سوال بفهمی، تو میخوای منو امتحان کنی، میخوای منو بکوبی. اگر تو نظر منو میپرسی باید کسی باشم من برای تو که اکسپتبل تو باشم. قد اعتقاداتت در حال انعطاف و فلکسیبل باشه که با نظر من خودتو تطبیق کنی. اینجوری هستی؟ نه میخواستم نظر شما رو بدونم. بی خود میگی. نه، وقتی کسی منو نمیشناسه یه جایی میرم میگه آقا نظرتون درباره فلان شخصیت و مرجع مثلا مرجع تقلید چیه؟ میگم مرجع تقلید یه آدم خیلی بزرگیه، تو که منو نمیشناسی، یه آدمی هستم تو که دارم از تو کوچه عبور میکنم، نظر من برات مهمه، پس تو نمیخوای نظر منو بفهم. خیلی مهم. اینا یه چیزای تکنولوژی مناظره است، دیالوگه. طرف میگه که آقا اون پسره که میگم اون هفته اومد گفتش که شما امام زمان رو چه جوری میشناسین؟ گفتم که هر جوری میشناسم. تو باید چه جوری؟ حدود 2 ساعت رفتیم یه جلسه، اومدیم اینجا و بعدن گفتم شما اول ابزار، اینو به اصطلاح علمی میگم، ابزارهای شناختت رو به من معرفی کن تا من بگم. ابزار شناخت یعنی ملاکه‌های فناوری، علم‌آموزی، به دست آوردن دیتاها. ملاکات چیه؟ شما میگه آقا هر چی عرض کنم که مثلا میگم این برنامه مایکروسافت توی مثلا کامپیوتر گفت، توی این برنامه که میخواد چیز بریزی اکسل هر چی گفت من قبول دارم. من میگم نه خیر، اوتلوک من قبول دارم. نمی که با هم مشترک باشیم. اول بر یک سکو، بر یک صندلی با همدیگه توافق بکنیم، بعد میگم اینجوری. لذا هر چی خودشو کشت گفتم امکان نداره. اول تو بگو چه راهی رو قبول داری، بعد در راهی که قبول داریم به این. خیلی نکته مهمی. شما بچه ها چون این تکنولوژی ها رو تجربه ندارید، حقم دارید، فوری جا میخورین. بعد شروع میکنه امام زمان اثبات کردن از قرآن و حدیث رو، بعد میگه او قرآنی که قبول ندارم، روایت قبول ندارم، حدیث که ضعیفه، نمیدونم امام صادق که چطوره، کلینی که چطوره، نمیدونم شیخ مفید که چطوره. اصلا احتیاج به این حرفا نیست. شما چی قبول دارید؟ یه جوانی بود که من نمیدونستم کیه. سال 49 من معمم نبودم اون لحظه، وایستاده بودم تا حیات جلسه، قرار بود سخنرانی کنم. یه آقایی اومد گفت در خیابان امیریه جلسه داشتیم، شبای جمعه خیلی جلسات مهمی بود و جوان ها می اومدن. اومد گفتش که شما امام زمان رو به چه دلیل قبول داری؟ گفتم که چه فرق میکنه؟ چون همین که پرسید امام زمان رو به چه دلیل قبول داری، من دمی وهابیه. گفتم که چه فرق میکنه که به هر دلیل قبول داشته باشم، شما چی رو قبول داری؟ با چه دلیل؟ اونجا یه بید مجنونی بود، چون خونه جدید بود، تازه ساخته بودن خونه رو، مثلا قدر یادم. گفتم من امام زمان رو به دلیل اینکه این بید مجنونه و اینجای حیات کاشته شده، امام زمان رو قبول دارم. برای تو قبوله؟ گفت نه، یه دلیل بیار. گفتم پس سر دلیل صحبت کنیم. بفرمایید دلیل چی بیارم؟ چه دلیلی رو با هم مشترک باشیم؟ گفت عقل. گفتم عقل کی؟ یه نیم ساعتی ما خیلی ما جوان بودیم، بهتر از این بحث میکردیم. هی برو بیا. خیلی من سابقه و تجربه بحث و گفتگو دارم با همه فرقه ها، با همه جور آدم. هی رفت اومد عقل. گفتم نه، عقل کی؟ عقل تو؟ عقل من؟ عقل بو علی سینا؟ عقل ملا صدرا؟ عقل راسل؟ اون موقع راسل خیلی آنلاین بود. عقل این انیشتین؟ عقل علمای تجربی دیوید هیوم مثلا؟ عقل کی؟ قرار شد ایشون بره تحقیق کنه. رفته، الان حدود 30 چند سال از اون تاریخ گذشته. عرض کنم که چند روز پیش یه دختری اومد گفتش که من توی چیز لس آنجلس یا کالیفرنیا، یادم نه، حالا همون ایالت کالیفرنیا شهر لس آنجلس، گفت یه جلسه مذهبی میرم. اینجوری گفتن، اینجوری گفتن، اینجوری گفتن، استادی هست درس میده، اسم اون آوردم. گفتم این نیست. گفت شما از کجا میشناسی؟ گفتم خواهش میکنم تشریف بردین بهشون بگین که 34 سال. چند سال میشه از 49 تا حالا؟ 36 سال. من اون وقت 24 سالم بوده. گفتم خواهش میکنم برید بهشون بگید من رفتم در تهران با یه پیرمرد فرتوت شیخ نتربوغ بوی نابده قدیمی تای بنبست دهاتی ده اقدسیه ازش پرسیدم که چطور. استاد من که گفت یه فلانی رفته بود برای من دلیل بیاره، یه دلیل رو پیدا کنه بیاره. بچه ها، منهای این که من شیخم و روزه خونم و نون امام زمان میخورم و افتخارم میکنم، میگم حواستون رو جمع کنید. بیشتر حرفایی که 99 تا با من کار داری؟ 9 تا از حرفایی که این روشنفکرها و اشکال کنندگان میزنن، 99 تا حرفاشون غلط است. خیلی مسئله مهم. لذا پیغمبر میفرماید که من صراط مستقیمم. من به شما دارم اینجوری عرض میکنم، ببینید اگه غیر منطقی، تا حالا کی به شما گفتم از من تقلید کنید؟ کی به شما گفتم از حرف من تبعیت کنید؟ کی به شما گفتم من درست میگم؟ میگم راه ائمه، اگر شک داریم بشینیم بحث کنیم. اون آقایی که میشینه میگه همه علما، یا اون خانومی که عجب آدمایی پیدا میشن، با صدا برای مردا میخونه به عنوان جلسه دینی، قرآن با صوت میخونه برای مردا، مسلمان مرد داره. این که میگه که نمیدونم چنین و چنان و من قرآن رو فهمیدم و من چی ده؟ بفرمه قرآن از کجا فهمیدی؟ راه ما چی هستن؟ ما اصلا از کجا باید بفهمیم؟ ما اصلا باید چیکار بکنیم؟ بفرمایید. من میگم راه راه شک داریم بحث کنیم. من بچه های نزدیکم الان اینجا هستن، خیلی هم هستن، همه میدونن تو کلاس های خصوصی. میگم باید بتونارمه کنیم پایه های اعتقادی خودمون رو. چرا حدیث؟ چرا امیرالمومنین؟ چرا امام صادق؟ اینو باید چراییشو معین کنیم. اما وقتی معین کردیم میگیم امام صادق و امیرالمومنین و پیغمبر روششون، این روش پیغمبره. پیغمبر اکرم اومده میگه من صراط مستقیمم، بعد از منم صراط مستقیم امیرالمومنین علی است، بعدش هم ائمه هستن. راه را از اینا یاد بگیرید، دانش از اینا بگیرید. خودش هم عملا به ما نشون داده، تفسیری که کرده اینه، از هنرهای تجسمی امروز هم استفاده کرده. یعنی نیومده عکس علی رو بکشه، علی رو آورده وایستاده، هم بهش اشاره کرده گفته این علی است، از هنر تجسمی که کسی هم هی معرفی کرده، هی هم آنلاین کرده، هی هایلایت کرده، هی فریاد زده، هی اتنشن پلیز گفته، برای اینکه مشخص بشه که راه چیست. خدا رحمت کنه مرحوم فیض کاشانی مفصل این حدیث را آورده تا اونجایی که گفته. یه حدیث دیگه هم نقل کرده از کتاب عیاشی. عیاشی یکی از مفسرین 1100 سال قبل شیعه است که تفسیرش بر اساس روایته عن الباقر علیه السلام. انه قال لبرید العجلی تدری ما یعنی به صراطی مستقیمن. آیه چند بود؟ آیه 135 153 انعام. و ان هازا صراطی مستقیمن. برید اجری، امام باقر علیه السلام به برید اجری میگه میدونی و ان هازا صراطی مستقیمن یعنی چی؟ قال قلت الله، گفت نه. قال ولایت علی الاوصیاء علیهم السلام. صراط مستقیم ولایت ایناست، یعنی دوستی ایناست، سرپرستی ایناست، محبت ایناست با اینا بودنه. بابا الان دیگه دنیا اینو پذیرفته، شما با یک تور تشریف میبرین جزایر قناری، رزقنا الله و ایاکم، بریم مهر تسبیح، رفتیم برای ما مهر تسبیح هم بیارین، شما میرین جزایر قناری، میخوام برین از یک، فرض کنید که پارک میخوان از یک موزه دیدن بکنین، شما یه راهنما دارین، یه گایدر دارین، راهنمایی میکنه، فصل به فصل نشون میده که اینجا اینو تفسیر میکنه. حتی در این کار از آدمای آهنی و ربات هم استفاده نمیکنن که خرجشون کمتر باشه، با این احتیاج داره. از ربات هم استفاده کنن بازم ادای آدما رو درآوردن. یعنی کتاب، یعنی منظره، یعنی دین، یعنی علم، یعنی دانش احتیاج به راهنما داره. من گفتم که یه چیزی میگم اخیراً به زبانم افتاده، به نظر من سخن خوبیه، میگم دنیا توی ارائه و پرزنت مسائل علمی با این پیشرفتی که آیتی در جهان کرده خیلی پیشرفت کرده، همه جی همه جا دیتا گذاشته، اما هنوز کلاس‌های دانشگاه تبدیل به کلاس‌های مجازی اینترنت نشده. خیلی پیشرفت کرده دنیا، یعنی شما یه دونه از این موبایلای در پیتی نمیدونم کیجم که نگاه میکنین میبینین یه هلپ داره، یه ستینگ داره توش، کلی اطلاعات برای شما گذاشته که شما یاد بگیرید از نمیدونم تلفنش چجوری استفاده کنید، از نوتش چجوری استفاده کنید، از کلندرش چجوری استفاده کنید، از دفتر تلفنش چجوری استفاده کنید، از سیو اطلاعاتش چجوری، همه چی داره. ولی در این حال یه سی دی هم گذاشته که برای اینکه شما ازش، یعنی معلم گذاشته، تازه اینم که بلد نباشید نتونید، یه کسان رو گذاشته که اینا مهندسین مستشارن به شما راه یاد میدن. این دنیا پذیرفته. چطور ما میگیم قرآن احتیاج به مبین نداره؟ چطور ما احساس بی نیازی میکنیم؟ و حضرت میفرماد که این و ان هازا صراط مستقیما، یعنی جالبه به شما بگم اینجاها ولایت استفاده شده. ولایت یعنی قرب بدون حجاب، یعنی اگر میخواین صراط مستقیم باشین باید سپر به سپر امیرالمومنین را برید، یعنی چشمتون ازش بر نداره. همین به نظر امروز سپر به سپر بهترین راهه. و ان هازا صراطی مستقیما لبرید تدری ما یعنی به صراط مستقیما. میدونید که صراط مستقیم چیه؟ قال قلت الله، قال ولایت علی و الاوصیاء علیهم السلام. بعد میفرماد و تدری ما یعنی فتبعوه، پس او رو پیدا بکنید. تو این آیه 153 انعام فتبعوه یعنی چی؟ قلت الله، قال یعنی علی ابن ابی طالب فتبعوه، ضمیر به امیرالمومنین برمیگرده، به علی ابن ابی طالب برمیگرده. قال و تدری ما یعنی ولا تتبع السبل، که اینجا داشت ولا تتفرق بكم السبل عن سبيله توی خطاب قدیر. میدونی چه قصد کرده خدا از اینی که گفته ولا تتبع السبل؟ قال قلت الله، برید اجلی میگه گفتم یا امام باقر نه. قال ولایت فلان و فلان، تقیه بودن دیگه، قال ولایت فلان و فلان، یا امام گفته این نقل نکرده، یا مجلس مجلس اغیار بوده حضرت اینجوری گفتن. یعنی شما اگه سرپرستی فلانی و فلانی کردی راه عوضی رفتی، الان هم راه عوضی که رفتن دیگه. واقعش اینه که در متن تعلیمات خلفا نه خدا پیدا میشه نه نبوت، نه عدالت پیدا میشه نه پیغمبر، هیچی پیدا نمیشه، همش یه عروسکای خیمه شب بازیه، چیه دین نیست هیچیش. ائمه به ما فرمودن که خفه خون بگیرین، هیچی نگین، چشم، تو اجتماع دعوا را نندازین ولی کوتاه هم نیایین. یعنی چی؟ یعنی اتحاد و وحدت سیاسی اجتماعی لازمه ولی از نظر اعتقادی عقب نیاد. این روشن فکران مخرب از خدا بیخبر مخصوصا تو رشته های علوم انسانی، جامعه شناسی، تاریخ ادیان، فلسفه، فلسفه تطبیقی، فلسفه غرب، فلسفه، تمام اینا، تمام اینا آب تو آسیاب خلفا میریزه. هیچ مشکلی با خلفا ندارن. شما کتاباشون رو ببینید. اینو عرض کنم، امشب خیلی کار دارم باهاتون. یک آقایی به نام مستر هانری کوربین فرانسوی، من یادم اون وقتا تابستونا از فرانسه میومد خدمت علامه طباطبایی برای خاطر اینکه اسلام رو ازشون یاد بگیره. خب هم فارسی بلد بود هم مترجم داشت. یادمه که در امامزاده قاسم، هم امامزاده قاسم شمرون، یه منزلی بود، باقی بود، یه کسانی بودن پذیرایی میکردن از مرحوم علامه، افرادی می اومدن و این آقای هانری کوربین هم میاد از آقای طباطبایی چیز یاد میگیره. ایجه مصاحبه های ایشون و سوالات ایشون با علامه طباطبایی یک کتاب قطوری است به نام شیعه تشیع، مکتب تشیع، که چند دفعه چاپ شد و به زبان های مختلف هم. خود این آقای هانری کوربین بعد از سالها که برگشت فرانسه، به عنوان تز دکترای خودش و به عنوان نتیجه سفرش به ایران، اسلام شناسی و شرق شناسی و ایران شناسی، کتاب نوشت. در کتاب کیو ترویج کرد؟ مکتب شیخیه رو. اینا اینجور بهترینشه، یعنی مستر هانری کوربین بهترینه، با بهترین علمای ما برخورد کرده. نتیجه چی شده؟ نتیجه چی شده که عوض این که مکتب، یعنی اینجوری اسم کتاب، من کتابشو دارم و خوندم، مکتب شیخی مثلا برگرفته یا نشأت گرفته از مکتب الهی شیعی. یعنی الان هم که اومده شیعه شناسی کنه مکتبش، الان نوع کسانی که اینا به اصطلاح دارن ترویج مکتب شیعه میکنن، در زمان ما ترویج افکار ابن تیمیه میکنن. توی جشن نیمه شعبان ما یه روزی گفتیم که توی خانما گفتیم که هر کس هر اشکالی داره راجع به شیعه و امام زمان رسه، ما جواب میدیم به هر لباسی. چون تا میگه صحبت میگه یارو آخونده، من صحبت نم، خانمه چادری، من صحبت نم. واقعا یه چیزی شده. گفتم من حاضرم با کروات، با پاپیون، با لباس کت شلوار، با دوچاک، با سه‌چاک، با پیرن نمیدونم یخ آمریکایی، یخ انگلیسی، با هر چی، با تیشرت، با بعد گفتم حتی با دامن اسکاتلندی چهارخونه که رجال سیاسی لندن میپوشن، من حاضرم بیام بحث کنم. خیلی برام جالب بود. شب یه آقایی اومد، نمیشناختم، گفت من مثلا اولین جلسه است صبح تو خانما شما اینجوری گفتید. یه بنده خدای میره جلسه کسی، بهش گفتن که شما عقاید ضد شیعه دارید، گفت نه من شیعه‌ام. ولی وقتی که اینا مثلا میخوان بلند شن میگن یا علی یا حسین، میگه شرکه. گفتم که خب این عقایدش شیعه نیست، ضد شیعه است. گفتم اسم اون آقا چیه؟ نگفت. گفتم اسمش این نیست؟ گفت مگه شما میشناسین؟ گفتم حرف معلومه، سخن معلومه، نباید بگه من شیعه نیستم، چون اگر بگه من شیعه نیستم، نصف جمعیتش، ثلث جمعیتش از بین میره. به معنی که شیعه هستم که میخوام قرآن اول بشناسم، طرفو چپه میکنه. گفت به نظر شما بگم نره اون طرف؟ خب من که اینجوری نمیتونم کات کنم که. گفتم ایشون عقایدش عقاید شیعه نیست، ضد شیعه است. گفتم اون شخص کیه؟ گفت خانوممه، ظهر اومده پای صحبت شما، شما که گفتی حاضرم با هر فرقه‌ای صحبت بکنم، ایشون مثلا میخواد تک. گفتم حاضرم با عمامه، با کت شلوار، با نمیدونم پاپیون، کروات، انقدر خوب کروات بلدم ببندم. اونجا هم گفتم میرم. چرا؟ برای اینکه حقیقت ما روشن بکنه. راه علی امیرالمومنین است و راه های متفرق راه فلانون و فلانون، نه فلان و فلان. یه آیه داریم در قرآن خیلی جالبه، مرحوم علامه طباطبایی از این آیه خیلی استفاده میکنه، منم خیلی خوشم میاد. یکی از اون جاهایی که خیلی خوشم میاد از فرمایشاتشون اینه: فمازا بعد الحق الا زلال. کجاست این محمد؟ سوره یونس. فمازا بعد الحق الا زلال، یعنی غیر از حق فقط گمراهیست، یا حق یا گمراهیست. خب دست میذاریم رو علی که اینقدر پیغمبر سفارش کرده. حالا فهمیدیم بچه ها، جوان ها، دختر ها، پسر ها، چرا میگم خطاب قدیر. حالا فهمیدین چرا خطاب قدیر رو نذاشتم ما بفهمیم. حالا فهمیدین چرا اینقدر بین ما و اون فاصله انداختن. برای اینکه اگه ما خطاب قدیر بشناسیم، دریا دریا معارف اهل بیت رو میفهمیم. خطاب قدیر یک گیت ورودی است نسبت به دریا دریا معارف اهل بیت که پیغمبر اهل بیت معرفی کرده. نمیخوام ما بشناسیم. یه تذکراتی دارم راجع به ماه مبارک رمضان. یه تیکه هم از خطاب قدیر رو میخوام بخونیم. بچه های منم راجع به ماه رمضان یه تذکراتی دارن، اولشون تذکر بده، بعد شما خطاب قدیر رو بخونید، بعد من راجع به ماه رمضان تذکر بدم، صلواتم ختم کنم. بیا پدر. میترسم پاشم اینجا بشینی دیگه پیاده نشی.
خیلی خوشمزه است اینجا. دست
دارم. سلام
علیکم. نخونی ها این دیگه برداشت ما که هم رقیب اونی بشیم این چیز رقیب من اینو برداریم چیز رقیب علی دوستانی دو سه کلمه حرف بزن خوب هم حرف نزن چون خب در اینو میگه پشتی که هست جبون کرد پس این از افتی آیا بگیر این سال تو رو صحبت میکنه بزن سلوات پس
بسم الله الرحمن الرحیم. از کجا شروع کنیم؟ خلق گویند بگو دلبر و معشوق تو کیست که تو را در غم او این همه رنج و محن است. چه بگویم که نمز یم نتوان وست کند، دره را ذره نداند چه بها و سمن است. به مدیحش نتوان گفت که آن ماه جبین، سرو سیمین بدن و خسرو شیرین سخن است. ثمر باغ رسالت، گوهر بحر وجود، والی ملک ولایت، ولی مؤتمن است. اولین سبت و دوم حجت و سیم سالار، چهارمین اسمت حق و یکی از پنج تن است. نام نامیش حسن، خلق گرامیش حسن، پای تا فرق حسن، بلکه حسن در حسن است. عرض کنم خدمت همگی دوستان که یه چند سالی هست که با عنایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و تحت راهنمایی حضرت حاج آقا جشن نیمه رمضان ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام با شور و حال دیگه و خاصتری برگزار. امسال هم بنا داریم اگر عمری باشه دوستان کمک کنند و این روال ادامه پیدا کنه تحت عنوان این شعار که برای جشن امسال انتخاب شده از خطابه قدیر. معاشر الناس بایعوا علیا امیر المؤمنین والحسن والحسین. هان مردمان، آنک با علی امیر المؤمنین و حسن و حسین بیعت کنید و پیمان ببندید. همین راستا از همگی دوستان تقاضا داریم، پیشنهاداتی دارن، سوالاتی علل خصوص، چون در مورد امام حسن علیه السلام مطالبی که بیان میشه بلا مطالب غیر واقع بهتر بگیم بسیار زیاد هست. مردم در شناخت ایشون متاسفانه به جرئت میشه گفت که کوتاهی کردن و بلا چیزی که ما خودمون باش در مواجه بودیم این که دنبال کتاب‌های مربوط به اون حضرت می‌گشتیم متأسفانه خیلی تعداد کم و ناچیز بود. سوالاتی اگر هست، احیانا اگر دوستان حتی رفرنس‌هایی رو دیدن، مقاله‌ای در مخالفت اون حضرت، مقالاتی که حالا مخالفین می‌نویسن، حتی مقالاتی که موافقین و در راه تبلیغ نام اون حضرت ذکر شده اومده برای ما داشته باشن. متأسفانه حالا این برگه‌هایی که من الان دارم و می‌خوام خدمتتون تقدیم کنم برای که اینها رو به دست ما برسونید ایمیل در اون نیست، اما حالا میگم تا در هفته‌های بعدی هم برگه‌هایی که با ایمیل باشه خدمتتون تقدیم بشه. nime_ramzan@yahoo.com. این حالا من سریع گفتم ولی حالا هفته‌های بعد برگه‌هاش رو خدمتتون تقدیم می‌کنم. به صورت با همین برگه‌ها اگر زحمت بکشید مطالبتون رو به ما برسونید که حالا هدف اصلی اینه که ما بدونیم چه سوالاتی در ذهن عزیزان و دوستانمون هست که با زحمات حاج آقا انشالله اونها حالا به طرق مختلف چه از طریق سخنرانی ها همون شب یا به روش های مختلفی که حاج آقا صلاح بدونن پاسخ داده بشه به اونها، یا اینکه حالا با اون ایمیل به ما ارسال کنن، ما حتما چک میکنیم و در خدمت دوستان خواهیم بود. من عرضم رو کوتاه کنم، تعدادی از این برگه ها رو میذارم روی میز حاج آقا، دوستانی که میخوان در خدمت حاج آقا میذارم روی میز حاج آقا که دوستانی که میخوان بیان از محضر حاج آقا بعد از جلسه استفاده کنن بردارن و تعدادی هم روی میز فروشگاه هست. ما به امید خدا از شب 11 شب پوزش میخوام 12 شب، 13 شب و 14 شب ماه رمضان که میشه شنبه یک شنبه و دوشنبه، جمعه شنبه یک شنبه شب در خدمت دوستان هستم.
من قرآن مبین میخواد شما قرآن منم مبین.
طبق فرمایش حاج آقا
جمعه تقویم چون من نگاه میکنم چون تا که روزه خور نیستی تقویم یاد داشت کنی که من چون تقویم یاد داشت کردم جمعه شب 13 تا
جمعه شب یک شنبه شب و یک شنبه شب که یک شنبه شب میشه شب نیمه نیمه رمضان انشالله در خدمت دوستان خواهیم بود انشالله به امید خدا پاسداران دهستان 7 پلاک 13 آدرس جلسه البته باز از تلفن گویا قابل پیگیری هستین مطلب من عرض دیگه ندارم مطلبی هست من باید بگم شما التماس دارم
خدا انشالله که به حق امام زمان به پدر مادر توفیق بده که به زودی تو را بفرستن کربلا خیال کرد میگم تو را داماد کنم برو برو تا کربلا صلوات بفرستید دارین اونجا بلنگو
اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعنها و بنیها و السر المستعب فیها بعدد ما احاط به علمك بسم الله الرحمن الرحیم فعلموا معاشر الناس ذلك فيه وافهموه واعلموا ان الله قد نصبه لكم وليا واماما فرز فاته على المهاجرين والانصار وعلى التابعين لهم باحسان وعلى البادي والحاضر وعلى العجمي والعربي والحر والمملوك والصغير والكبير وعلى الأبيض والأسود وعلى كل موحد ماض حكمه جاز قوله نافذ أمره ملعون من خالفه مرحوم من تبعه وصدقه فقد غفر الله له ولمن سمع منه وأطاع له معاشر الناس إنه آخر مقام أقومه في هذا المشهد فاسمعوا واتيوا فانقادوا لأمر الله ربكم فإن الله عز وجل هو مولاكم وإلهكم ثم من دونه رسوله ونبيه المخاطب لكم ثم من بعدي علي وليكم وإمامكم بأمر الله ربكم ثم الإمامة في ذريتي من ولده إلى يوم تلقون الله ورسوله